بسم الله صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الله على آله أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم دققنا بما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لطف خدا تقریبا یک قسمت از بحث هایی که از نظر مطالب نظری مربوط به مقدمات امور عملی معرفتی بود تقریبا به ارگ رسید و بدیگه مطالب نظری که مربوط به روح است عمق و باطن دل هست و باطن روح چه وجه انسان هست که با رسیدن به وجه فطرت انسان باز می شود و به توحید می رسد و آنگاه انسان از خداهای خیالی خود تقریبا آزاد می شود و توحید را حس می کند، صفات الهی را حس می کند و راه باز می شود که اسمای الهی را حس بکند. این قبیل مباحث که در ادامه این بحث مناسبت ندارد. اولا در توان حضیر نیست این مباحث که مربوط به عمق قلب یعنی روح هست، مربوط به وجه که عمق روح هست و از وجه توحید باز می شود، اینها مربوط به اساطیر سطح بالایی است که باید از محضر اونها استفاده کرد. ثانیا دیگه اینجا مباحث نظری و بحث‌های فکری مطلقا مفید نیست، باید مراحلی از دستورات عملی طی بشود و استعدادهای توحیدی به برکت اون دستورات در انسان باز بشود و با اون حسه ها اون مسائل مربوط به روح و وجه تا حدودی قابل فهم باشد. به این دو دلیل حالا ما بحث رو در اینجا اون قسمت از بحث رو تقریبا تمام میکنیم و مختصر توضیحاتی درباره روش های عملی مثالی هم اشاره میشود و انشاءالله به لطف خدا و از خدا چه بخواهد ازش استفاده بکنید. در قسمه بحث جلسه قبل عرض شد که دل همان حرکت هست، منتها ما وقتی صحبت از حرکت می کنیم یا می شنویم فوراً حرکت یک سنگی که پرتاب می شود تصوری از حرکت پیدا می کنیم، تصویری از حرکت تو ذهن ما می آید، مفهوم این سنگ متحرک را با مفهوم حقیقت حرکت قاطی می کنیم. چه مطالبی که جلسات گذشته به اون اشاره شد که دیگر قلب متحرک به اون معنا نیست، انسان اگر بتواند به برکت دستور عملهای تربیتی در عمق خودش فرو برود خواهد دید که همون دل خودش هست، خودش دل هست، اونگاه این معنای حرکت مفهوم پیدا می کند. امام صادق علیه السلام می فرماید از میزان الحکمه القصد الالله بالقلوب ابلغ من القصد الیه بالبدن و حرکات القلوب ابلغ من حرکات الاعمال. سریع رسیدن به خدا با حرکت انجام خواهد شد، همچنان که انسان اعضای حرکت می کند می خواهد با این اعضا به خدا برسد، اگر حرکت دلش به سوی خدا را بتواند تنظیم کند با اون حرکت خیلی سریعتر، رساتر، مطمئنتر به خدا خواهد رسید. این این عبارت حضرت علیه السلامه. پس اگر کسی بتواند به دل را پیدا کند و خدا کمک کند از این بعد با دستورالعمل‌های منظم در وجود خودش حرکت کند، اونگاه قابلیت پیدا خواهد کرد که به روح برسد و از روح به وضح، که از وضح به توحید. بنابراین این فطرت توحیدی تا باز نشود انسان خدایی را که انتخاب کرده است از راه غیر حس مربوطه است. مثال عرض کردیم برای کسی که کور مادرزاد هست در یک بیابان صحرای طبیعت زیبایی بنشانند و از اونجا برای او توصیف بکنند، هر چه که به او توصیف میکنند او از یک راه غیر حس مربوطه اونها رو دریافت میکند، از راه گوش، از راه حواس لامسه اینها رو میگیرد، در قوه خیال خود صورتی از این طبیعت درست میکند و اون را قبول میکند. این قبول کردن و شناخت برای این طبیعت ناپایدار هست، برای اینکه از راه غیر حس مربوطه اینها رو به دست آورد و خودش اینها رو درست کرده. این طبیعت در اون فضا ساخته ذهن اوست، خیال اوست. اما اگر یک نفر برای او اشکال وارد بکند تمام بافته های خودش می ریزد، ناپایدار است. این وقتی پایدار خواهد شد، حس خواهد کرد که حس مربوطه او باز بشود، یعنی چشم او باز بشود و از راه چشم اگر باز شد بدون هیچ توضیحی به اون حقیقت خواهد رسید، طبیعت را خواهد شناخت. همینطور هست حس بویایی، هر حسی کار خودش را می کند. چطور برای یک بوی گلی خداوند حسی قرار داده، برای شنیدن صدای گنجشکی یک ابزار خاصی قرار داده، برای دیدن یک درختی ابزار حسی مخصوص قرار داده، برای کشیدن یک شکری ابزار مخصوص قرار داده، اما برای حس خودش این را خاطر باطن گذاشته، انسان رو سرگردان گذاشته، کدوم عقل رو قبول میکنه؟ یعنی شناخت حضرت رب اگر به اندازه شناخت یک شیرینی شکر اهمیت ندارد، اگر به اندازه شناخت یک درخت اهمیت ندارد تو زندگی انسان، چطور شده برای لوازمات زندگی او و هر کدام یه ابزار شناخت خاصی خدا با اون دستگاه های پیچیده خاصی قرار داده باشد، اما برای شناخت خودش ویل کند انسان رو؟ اگر هر چی میخوای برو، تو دل ترس اومد، اینطور نیست. بر اساس آیات روایات ادعیه اثبات شده خداوند برای حس خودش هم ابزاری گذاشته. این چه میکن خدا رو ببینیم، نه به این معناست که با این چشم ببینیم، یعنی بتوانیم حس کنیم. وقتی میگن آقا فلان چیز داغه بهش دستت نزن میسوزی، این گوش نمی کنه، تا دستشو میزنه تاور میزنه داغ میکشه، این دیگی گفتم داغه، روزه دیدی یعنی چه؟ یعنی داغ رو دیگه مثل چه شکلیه؟ چه رنگیه؟ دیدی اینجا به معنای چه؟ الان حس کردی که داغ هست یعنی چه؟ مزهش تلخه، شیرین، و آقا نخور تا میخوایی که دله آب از چشمار، یا دیدی تلخه، تلخه چه رنگیه؟ دیدی به اون معنا نیست، یعنی حس کردی، به دلت فرو رفت. خدا رو ببینی خدا رو حسی بکنی، منتها با حسی که خودش قرار داده. و لذا تو قرآن، تو روایات، دعاها که پر هست از این معنا، حس خدا چیه؟ خدا رو حسی بکنیم، حس خداشناسی چیه؟ قرآن می فرماید فطره. این فطره که معنای بسیار وسیع مهم می دارد، این فطره که خیلی لغوی معنا شده به معنای چرش، به معنای خمیره، به معنای غریزه، اینا نیستن. فطره یه حسیست که خداوند اونو در انسان گذاشته که اگر اون فطرت انسان باز بشه، انسان خدا رو حسی میکنه. خدا حسی کردنی نیست، و اگر خدا محسوس نباشد، تمام این نظام انبیا و اولیاء علیهم السلام، ادیان الهی، هدف خلقت، همه بر اساس یک چیز خیالاتی میشه. هر ابزار حسی اگر به کار نیفته، اینجا کفر خیال دخالت میکنه. چه در قرآن مفصل هست، بنده یک قسمتی از اون اشاره میکنم، بعد اون قسمت اراضی رو زمین کنیم تا انشاءالله وارد فصل بحثی باشیم. خب حالا اندسون دیگه حافظه این سازه نمیده، مفسر اونزش نوشته بودن در سوره روم آیه 30 فرماید فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. چون آیه بحثی است بسیار مهم و طولانی و چه در جلسات دوره قبل اینها رو تا حدودی که امکان هست عرض شده، توضیح داده شده و سرورانی که علاقمند باشن دوستان رو جمع کردن جزوه شده، اون رو انشاءالله مطالبه فرمایم، چون جا یک مقداری معنای فطرت باز شده است. حاصل این که اینجا ملاحظه فرمید بحث فطرت رو با وجه بیان میکنه، فقط این وجهکه این ارتباط با وجه انسان داره، که وجه از روح هم عمیق‌تر در انسان او باید باز بشه، چه از بسینه ها به هم ارتباط دارن که تو از اون فصل عرض شده. یا مثلا در سوره یاسین در مورد اون مؤمن که اومد برای اون پیامبران کمک کند، که در بعض تفاصیل حبیب نکزار میگوین، خود قرآن میفرماید و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. این قرآن میفرماید که فطرتش باز شده بود، این حرف رو زد که کسی فطرتش باز نشه، چون این حرفی رو در چون وضعیت خطرناک که آخرش هم شهید کرد نتی به اون شرایط با همه وجودش، با همه وضعش، با همه حقیقتش اینطور داد نکشد، اونم با این عبارت و ما لید لا عبدو، چطور شده، چی شده که من بندگی نکنم، الذی فطرنی، به اون که مرا مفتون کرده. اصلا امکان ندارد انسان فطرتش باز بشه دست خدا بندگی نکنه، اصلا محال هست، چون تا فطرتش باز شد خدا را احساس میکنه، تا خدا را احساس شد امکان ندارد به خدا نتونه بندگی کنه، اصلا محال هست. و ما لیه لا اعبدو الذی فطرنی، خداوند این بندجور از ما میخواهد، بندجوری هایی که روی فطرت نباشد اینها مخلوط به شرک است، که درباره آن قرآن ادعیه روایات چه مطالبی فرمودند، چه نمونه هایی دارد، چه بحثی طولانی حل کردیم. اینا رو میخوام این جلسه جنبندی کنم، بحث ها رو به اشاراتی برای اهمیت مطلب. یا حضرت ابراهیم علیه السلام برای تربیت این انسان ها که تفاصیل نظرات مختلف دارن به تزش میگذاریم، که قال الله احب العافلین، انسان وقتی فطرتش باز شد جهانشناسیش هم باز میشود، جهانشناسی که مبنای جهانبینی انسان هست با این حواس پنجگانه اون دیگر به جهانشناسی دیگری میشود، افول موضوعات رو مشاهده میکند و اونجا فطرت انسان فریاد میکشد که من هر چی که افول میکند اون رو دوست ندارم، و اینی و جهت و وجهیه لذی قبر سماوات و الارض حنیفن دما انم للمشرکین. باز ملاحظه کنید که رابطه وجه انسان که عمق روح انسان هست با فطرت خودش، چه اگر انسان به فطرت خودش برسد فطرت عالم رو هم خواهد دید. عالم هم فطرت داره، تمام موجودات عالم، آسمان ها و زمین، ذره ذره این عالم فطرت داره. پس اگر فطرت به معنای دوبعی ما معنا می کردیم بنای غریزه یا سرشت یا خمر یا هر چیز دیگه، این با این معنا که آسمان ها و زمین فطرت دارن خب نمی خوند. البته این معانی که بزرگان فرمودن همه درست است، ما از همه استفاده می کنیم، منتها در مقام سیر الالله معنای فطرت یه معنایی بسیار بالاتر از این مسائل هست. معنای فطرت با وجه هر موجودی در ارتباط هست که اشاره در اون جزوه خیلی مختصر عرض شده. پس اینها شاهد مثال بود که علاوه سود جنبندی بکنیم که این قسمت بحثه ها مباحثه مربوط به روح، مربوط به و مربوط به فکرت، که لازمش این است که اولا از این به بعد یک مقدار در مسیر عملی مشغول بشیم که زمینه های شفای فکرت فراهم بشه، فقط از راه عمل هست بلا غیر، و دوم میشه از محضر بزرگان باید استفاده کرد این مسائل بسیار دقیق و پیچیده رو. و اما در مسائل عملی فرقه هایی هست با مباحث روش مباحث نظری که بنده به یکی دو تایش اشاره میکنم تا انشاءالله زمینه برنامه عملی در ما بیشتر باز بشه و همیت بدیم تا این مباحث فکری ذهنی بلش عقلی. از جمله حرفه ها که در روش های عملی هست با روش های آموزشی و نظری این هست که در روش های آموزشی میتوان یک موضوع رو در یک زمان واحد به افراد کثیری بیان کرد. یک بزرگواری در کرسی درسی این موضوع علمی رو طرح می کند، از طریق رسانه ها چندین میلیون انسان در همزمان رو می گیره، می فهمن بدون که به همدیگر تعارضی داشته باشن. ما در روش های عمل اینطور نیست، شخص باید به تناسب استعداد خودش در وادی عمل قرار بگیره تا مطلب برایش روشن بشه. مثلا البته منظور بنده عملی به معنای خاص نه به معنای عام. فرض فرمید در رادیو یک آقای کارشناسی درباره سلامتی جسم صحبت می کند، روش سلامتی این هست، آداب بهداشت این است، درمان فلان مریضی فلان هست، علائمش چنان هست، میلیون ها انسان همسما اینها رو یاد میگیره، به عمل میکنه و سالم هم میشود. اما با این شنیدن از رادیو ولو هر روز هر سال هم ادامه پیدا بکند، این آقا نمیتواند به عنوان یک متخصص در درمان از فرده مطلب باز بکند. درمان 10 سال 20 ساله که در تلویزیون رادیو اینها رو گوش کردن الان دیگه میتونن تبابت بکنن. نه آقا، این عمل منای خاص باید بره و در آزمایشگاه به صورت هر شخص خودش وسایل آزمایشگاه رو به دستش بگیره، رو کار بکنه، استعداد اون عملی خاصش باز بشه، شکوفا بشه. باید بره در بیمارستان با یه مریضی شخصه بره روش کار بکنه، اون استعداد عملش اونجا باز بشه. با اون شنیدنها لا به درد نمیخوره. اونجا هر فرد باید خودش بره رو خودش کار بکنه تا اون استعداد عملی، استعداد خاصش شکوفا بشه. مباحث توحیدی هم همینطور، معارف الهی هم همینطور. ما هزاران جلد کتاب بخوانیم که هیچ بنویسیم، مثلا عالی ترین نقطه سنجی های معارف را بکنیم، اینا غیر اون هست که انسان عملا بیا تو وادی عملی قرار بگیرد. این فرد فردی میتونه باشه، هر چیز ناسی استعداد خودش. اما در مورد استعداد باز فرقی عرض بکنیم تا قسمت باز اهمیت روش‌های عملی با اون نظری‌ها و تئوری‌ها خورده فرقش روشن‌تر باشد. بعضی از صفاتی هست در انسان که در نظام آموزشی و نظری اصلا برایش امتیازه، که همون امتیاز در روش‌های عملی مصیبت بزرگی است. اونجا استعداد بالایی، اونجا فقد این استعداده. مثلا این اشاره این جلسه برای این پیچیدگی‌های راه عملی هم عرض بکنم که چقدر سخته و چقدر دقیقه و چطور با جمع نمیشه بایستی فردی، اونم با چه آمادگاه خاصی. مثلا یک آقای بسیار تیزهوش است. اون تیزهوشی یکی از امتیازات مهمی است برای فرد نظری، شخص علمی، چه نسبت اون جنان که چند بوش هستن ناس خیلی استعداد بالایی دارد. به این جهت زود پیشرفت میکنه، به سرعت پیشرفت میکند، با کیفیت بالا مطالب رو میگیرد و الی آخر. اما همین آقا بخواهد در تربیت نفس خودش قرار بگیرد، همین که توسل به این امتیاز خودش که تیزهوشی هست دارد، اینجا مصیبت است برای او. استعداد تربیتی نفس معرفتی او رو بسیار پایین آورد، مشکل شد، راه رو برای تربیت این انسان سخت شد. چرا؟ برای اینکه کار این راه تربیت نفس شخصن نفسه. این در اونجا مفید بود، ولی اونجا چون موضوع مربوط تربیت و شخصن نفس نبود، همون صفت این نفس رو چاقتر کرد، پوست‌کلفت‌تر کرد. تا این پوستا بیاد نازک بشه تو قابلیت ترکیدم از بین رفتن بشه، مدت ها می خواهد، سختی ها می خواهد. و عرض شد که توسل به این امتیاز این مشکل رو دارد. واشه چند نفرم زیر برانش بدن، تعریفش بکنم. بهتر از اون که با یه افراد چند استعداد چند هوش خودش رو مقایسه بکند، بیشتر باورش بشه که من چون این فردی هستم. هر چیز غلیظ‌تر میشه، در اونجا روحیش بالا میره، رشدش بیشتر میشه، برعش در اینجا کار سخت‌تر میشه، زمینه تربیت مشکل‌تر میشه. تا وقتی که این شخص توجه به اون رو داره. شاید یک در میلیون انسان هم پیدا بشه که توجه به اون امتیازش رو نداشته باشه. البته بله، چه نور الانور که کسی توجه به این امتیازش رو نداشته باشد و در وادی عملی تربیت نفس قرار بگیرد، مسلم که سون انسانی در اینجا هم زود پیشرفتی میکند. اون که چه کار رو مشکل کرد این توجه به این امتیاز شخص بود. اگه کسی پیدا بشه واقعا حقیقتا سون این توجهی به این امتیاز خودش نداشته باشد، بله پیداست که در مسیر تربیت نفس هم همین تیز هوشی بسیار مفید خواهد شد، بیش از دیگران مطلب رو خواهد گرفت. اما مشکل در این که آیا واقعا میتواند اون توجه به اون نقطه مثبتش رو امتیازش نقطه مثبتی نیشو به اینا به اون امتیاز ذهنی و خیالی خودش واقعا نداشته باشد، اون وقت راه خیلی سریع تره. یه مثالی که در چه گذاشته عرض کردیم این مثال رو عرض بکنیم و مطلب رو تطبیق بدیم به موضوع بحثمون تا مطلب خیلی سریع تر جمع‌بندی بشه. در چه گذاشته عرض شد که به کودکی برایش قصه هایی از یک جوان تنومند شاداب هنرمندی آنقدر گفته می شود که قوه خیال این کودک اینقدر تحریک و تغییر می شود که با اون قوه خیالش از شنیدن این قصه ها یه شخصیتی برای خودش درست می کند که من جوان هستم و این شخصیت که در خیال خودش برای خودش درست کرده شرایط طوری شده که خیلی جدی شده برایش، طوری شده که توجهش به این شخصیت خودش خیلی جدی. خب ما خواهیم دید که این آقا میگه من جوان هستم که جوان، کت برادر بزرگش رو میپوشد میگه من جوانم، کفشاش رو میپوشد میگه من جوانم، من اندازه بزرگ شدم، گوشه از خانه پارسی رو کشیده فروشگاه درست کرده، منم مثل داداشم دارم اینجا فروشگاه باز کردم. اگر کسی برای اون تشویق بکنه اون رو که نه راستی فلان، هر چه تشویقش میکنی قوه خیال و توجهش به این معنا غلیظ‌تر میشه، جدی‌تر میشه، طوری که واقعا خودش رو دیگه از بس که برایش القا کردن هر چی اومد گفت بله تو واقعا اینطور، این زمینه این بچه طوری که باورش میشه مطلب اینه. اگر یه چهار تا بچه که در شرایط اون نیستند خواب دهنش میریزه به اون تماشا میکنند بیشتر تشویق میشد، بیشتر باورش میشد. زمینه های این سنینی دست به هم دادند و این بچه که گرفتار قوه خیال شدیدی هست میرساند اون رو به طور جدی جدی احساس رو میکند، توقع داره کسی بهش جوان بگه. اگه یک کسی بهش بگه بچه فلان کار رو نکن واقعا دلش میشکنه، واقعا ناراحت میشه، ای بسا اصلا اعتراض میکنه. و این زندگی این بچه، البته ما از بیرون نگاه نمی کنیم ها، چون آقا این معلومه که کار بیهوده ایست این کاری، ما با حال خود بچه داریم و بچه نگاه میکنیم. ما این مثال برام عرض میکنیم، ما میریم چند دقیقه در اون بچه با حال اون بچه قضاوت میکنیم به مثال رو. اونو داریم از بیرون، نهش از بیرون ما داریم با عقلمون به اون مسئله نگاه میکنیم. اگه بتونیم به درون اون بچه فرو بریم، خواهیم دید که اون بچه حقیقتاً و جداً خودش را اون جوان میدونه. پس این شخصیت که این بچه برای خودش ساخته، شخصیتی است که در خیال خودش به خودش بافته است و به اون باور کرده است و زمینه‌های گوناگون اجتماعی، محیط و نظام زندگی عالم طبیعت مجموعاً او رو تثبیت کرده در این توسل خودش به اون. در حالش اون کودک حقیقت این است که باید تربیت بشود، در تحت شرایط دقیق تغذیه قرار بگیرد، تغذیه سالم، تربیت مناسب، کنترل از آفت‌های خطرناک، تا به تدریج به طور طبیعی رشد بکند و اون چه در درون او پنهان شده بود اون ظهور پیدا بکند و اون شخصیت حقیقی او که جوان هست و حقیقتا جوان هست اون رشد بکند. اونجا دیگه دو چیز نیست، یه چیز هست. اون جوانی که شنیده بود همان است که خودش همان است. پس این کودک دو تا شخصیت داره، یه شخصیت خیالیش خودش به خودش بافته، یه شخصیت حقیقی که در خودش پنهان است. فقط از راه تربیت صحیح این رشد خواهد کرد و اون ظهور خواهد کرد. اگه به اون شخصیت حقیقی خودش برسد، اونجا خودش به کارهای خیالی خودش این دفعه خواهد خندید، تمسخر خواهد کرد، تعصب خواهد کرد. در حالی که اون روز که توسل در این شخصیت خیال خودش بود، به طور جدی در اون شخصیت خیالی گرفتار بود. از انسان‌ها دو گونه شخصیت داره، یه شخصیتی که در خیال خودش به خودش ساخته و بافته، در اون شخصیت خیالی امتیازاتی برای خودش درست کرده است. دینش هم همینطور هست، ایمان به خدایش هم، علمش هم، خدمت به خلقش هم، هر کارهای مفیدش هم، ایثارش هم، هر چی که ما بخواهیم به عنوان امتیاز، چون این انسان به این امتیازش توسط دارد و باور دارد که من چون این امتیازی دارم، این علامت خیالی بوده اونه که در جلسه گذشته از خود قرآن شنیدیم که خداوند فرمود ان الله لا يحب كل مختال فخور. حالا ان الله یا آیه حسابش باشد، این کتاب پیدا بکنم رو میکشد. به عبارت های مختلف قرآن را به صراحت فرمود کل مختال فخور، این کلام قرآن است. یعنی کسانی که در قوه خیال خودشان آنتی را که به خودشون امتیازی بافتند، که این امتیاز سبب فخر او شده، این چون انسانی به موجودی است که از حب خدا ساکته. اما یه شخصیت دیگری هست و اون این که این انسان در تحت تربیت عملی دقیقی قرار بگیرد، صحیح، سالم، در شرایط انگیزه خاص روحی و در شرایط مراقبت از خطرات و آفات این تربیت تا اون فطرت باز بشه. اگه کسی فطرتش باز شد، اون شخصیت حقیقی هر انسانه، اونجا دیگر توحید باز می شود، اونجا دیگر من خیالی هیچ می شود، هیچی بودن اون دیگر روشن می شود، اونجا دیگر خود این انسان خندش می گیرد به اون کارهای خودش که اونها رو به خودش مستقلن حساب می شود. ذهن هوش تیز من، سواد من، سرمایه من، قدرت من، خدمات من، مدیریت من، هر چی که شما ملاحظه فرمید، ابتکارات من، اختراعات من، هر چی حساب می فرمید، اون منی که در اونجا هست که انسان چه با زبان قال بجرد چه با زبان حال بجرد فرمین کنه، مطلب اون توجهه. چون انسان توجه داره اون منه، اون من خیالیشه و مصیبت در این داره که استعداد تربیتی رو سخت تر شد. بس نه نفس اون حقیقتی در انسان هست تیزهوشی، اون معنی نیست، چون انسان در چنین وضعیتی گرفتار توجه به اون تیزهوشی خودش هست، مخصوصا در میدان تشویق قرار بگیره و شرایط دیگه این اون قوی تر بشه، اون مقدار این راه عملی سخت تر میشه. همینطور شکاهن گرفتار این مسئله هستیم، به کسی که از همون دوران بچگی در یه فضای پاکی زندگی کرده، به جوان بزرگواری دقت میکنه و من آقا از اون بچگی در دامن مادر پاکی بزرگ شدن، در خانواده مذهبی بزرگ شدن، اصلا زندگی من تو مسجد بوده، تو هیئت بوده، تو جلسات قرآن بوده، تو مدارس علم بوده. خب این آقا اگه بخواد این برنامه عملی تربیتی من خاصش عرض می کنیم که میخواد ما رو به فطرتمون برساند، کارو سختی کرد، کارو مشکل کرد. استعداد چون آقایی در این را خیلی کم کشف بکنه، خیلی با زحمت کشید تا اون استعداد عملی تربیت من رو باز بشه. چرا؟ چون آقا وقتی روش نگاه میکنه من گناهی، چه گناهی آخه؟ همیش پاش بودن دیگه، مثل فلان جوان نبودن تو خیابون ها عربد کشی و مردم آزاری چی و چی و اینها. توسط یه امتیاز این خودش دارد، از امتیاز هر چی میخواد باشد، همین که توسط دارد من سنینم به عنوانش نکته مصفر، اون توسط یه نمیداره کار رو سخت شد. ای بسا یه زبان که اینقدر گناه کرده یه دفعه توبه پیدا کرده، یه دلشکستگی عجیب درش پیدا شده، اصلا خجالت میشه مسجد میره چگونه سرشو بلند کنه چه خدا، این استعداد باز شده، اصلا آماده برای تربیت برای رسوش. در این را عرض کردیم که یه چیز اساسی که هست و شکست منه، شکسته دیگه، این دارد از این بعد میخواد رشد بکنه. اما یک کسی شاید باشد در چنین وضعی باشد، در دامن مادر پاکی، پدر مؤمنی، خانواده مذهبی، واقعا هم از همون روز بچگی اصلا گناهی میتونه یعنی چه. خب حتی با یک گناهکار 10 دقیقه همراه میشه تو کوچه سیار رو، اما به این معنا تلفظ نداره. به این چی من آدم چنینی هستم به این هیچ تلفظی نداره. میشه نور الان نور شد چیه؟ این عجبیات در مسیر عملی خاص قرار بگیره، استعدادش که پیداست، بسیار بالاتر از اون استعداد اون زبان گناهکاری هست که اومده تا چه کارها بکنه، گناه ها رو پاک کنه، آثارش از بین ببره. پس ملاحظه می‌کنید که در روش های عملی کار چقدر پیچیده هست. مثل علمی نیست که انسان مثلا بشینه یه مطلب رو یه معادله رو حل بکنه، چی رو توضیح بده، یک بحث رو تو تابلو بنویسه، یه استدلال بکنه و به اثبات هم بکنه و در عرض نیم ساعت یه بحث معضل مهم علمی رو که هزاران سال مشکل بزرگی بود باز کنه و راه بازش عمل میشد. اینطور نیست مسائل عملی بود. بسیار پیچیده است. ببین استاد میاد یک آقای دستگرمند میده، یه مقدار آقا استعدادش خوب بوده، تا یه چیزی میخواد بفهمه آثار باطن اون دستگرمند، آها فورا شیطان کارش رو میکنه، اون توجه با من رو همونجا میاد تورش رو میاندازه. همین آقای که مثلا در از چند ماه داشت مرتب پیش میرفت، شیطان یه جای اونجا تله گذاشت، یه جای کمی زد، چون استعداد زاویه گرفت، 2-3 سال دیگه کار رو به مشکل انداخت. علت میشه میفرمان این راه رو خودسر هیچ نریم. بزرگان مطالبی در مثل فرمودن اصلا نفس چیزی خیلی پیچیده ای هست. سوراخ سنبه هایی داره که اونهایی که نفس رو گوشه به گوشه این نفس، ذره به ذره این نفس رو سیل کردن، اونها می فرماین که چه چیز عجیب و غریبیه. سوراخ سنبه هایی داره که انسان رو در اونجا فرو می بلد اصنن. مثلا تا آخرون نمیفهمه که در کدوم چاله نفس قرد شده و رفت اونجا مونده پوسیده، مگر بعد از جون دادن که دیگه وارد نظام دیگر میشه انسان. این نفس شیطان اون علم عجیبی که داره تو سالها در ملکوت زندگی کردیم، علمی داره که حیران میاره انسان رو. قدرت علمی شیطان خود رو گراه میزن موید متاسفانه که بس اینجا برسه این آیش رو بخونم که مفهوم آیه که شیطان اصلا وحی میکند، الهام میکند برای انسان که چکار بکن. این نفس مثلش نشون میده تو کجا این بیزاره رو کمی بزن، کجا تو کدوم چالت فرو ببر، کجا فریدش بده، کجا تکارش بکن. این بزرگوارم خوشحال هست که من خیلی چیزها رو فهمیدم، خیلی چیزها رو میدونم، رسیدم. شاید اینجا جریان آتیس بزرگان که متاسفانه حالا چه دسته های در کار هست، کرامات فقط بزرگان رو به دستان شاید می نویسند. چون آقای دعا خون اقرب مثلا لانش رو گم کرده بود، زد لانش رو پیدا کرد، مار فلان درزا کشته شد، فلان آقا در عرض چشم هم زدن از نظر در هندوستان رفت، از هندوستان دوستان از خوابگاه شاگردش از اونجا رفت ظهر نماز کرامات، یه خوردن کارو مشکل تر کرده. بزرگان به این روش شاگه اعتراض سختی دارن. اینا احساسات انسان رو تحریش میکنند و راه رو زاویه میزند و راه تربیت رو سخته تر میکنند. چون تا نفس کاملا خالص نشده در گرفتار شیطان هست. اون تا جوانی که در سر کوچه است به تناسب خودش، مؤمنی که در مسجد است به تناسب خودش، سالکی که در راه خدا هست به تناسب خودش. یه برای اون سالک نمیان بگن که شما بیا قمار بازی بکن. کارون هم همونه. هدف شیطان خلاصه ای که به خدا نظر برسیم. حالا هر کسی رو میخوان برسیم، تیگولرز میخوان برسیم، علوم غریبه میخوان برسیم، نمیدونم آدم اسم اعظم اصلا بدونیم برسیم، بسه ثابت جوه میخوان باشیم برسیم، اما به خدا نرسیم. کار شیطان برای اینه. بقیه من راه آزاد است. اگه شیطان دید که این آقا دیگه نمیشه از راه گناه، از راه های دیگه، از راه فلان فلان فلان، حتی قوت و غرور اگه اینا نمیتونه، یه چیزهایی که شبیه خدا و راه خدا در اون محله های خودش، بالاخره آقا من به حیات میخوام نگاه نکنم. هدف اینه. حالا میخواست بگن آقا اینطور ببین دیوار چه خبره، بگن آقا ببین پرده چه خبره، بگن آقا لامپ ببین چه خبره، بگن آقا چه پرندی از اونجا گذشت، بگن آقا فلانی ببین داره چه کار میکنه، داره دیگه هر چی میخواد به هر عنوان میخواد بکن. بالاخره هدف این است که من از پنجره به حیات نگاه نکنم، سمت نگاه من رو از اون زاویه بدهید، انحراف بدهید. حالا دیگه هر عنوان میخواد باشه. شیطان که به خدا قسم یاد کرد این که نگذاره این بنی آدم خدا برسه. بقیه حالا هر چی که میخواد راه بازه. برضا تشخیص این مسائل اینقدر پیچیده است که بفرمایند حتما باید در ارتباط با استاد شد، که استاد اونجا نه افراد بیشتر پای مثل این ناچیز و از این قبیل مسائل، استاد شرایط خیلی دقیق و پیچیده ای دارد به اندازه پیچیدگی راه، حتما باید صحیح باشد. چون این راه توحیدی که راه های دکان بازاری عرفان های کاذب نیست شه. حالا بالاخره جوان رو به چیزی مشغول بکنیم، خود راه خدا، راه خدا نمیشه مگه با تشخیص صحیح احکام خدا. احکام خدا هم منظور نه احکام فقهی اعمال ظاهر تمام شد، اون احکام عملی عمومی است. اگر شخصی به همه رسال عمل بکند بهش رفتنش انشاءالله حتمی مسلمه، طبق وعده خدا به فضل الهی. اما کسی نمیخواد فقط بهش بری، میخواد به خدا برسه. اونجا دیگر ما دین ما یک احکام عمیق‌تر از اون احکام دارد. تشخیصون با چیه؟ چه هر بیشتر و پای میتونه احکام رو تشخیص بده؟ غیر از تقیید چه شدید سرعت دارد بگه چه من میتونم احکام الهی رو تشخیص بدم و بهتشون بدم؟ خود این ادعا دلیل بر جهل و خطر سنت انسانی است. نمیشه مگر تحقیق باید باشد که بتواند احکام الهی رو در راه سید الله که مربوط مثال سید الله هست ما رو سریع استنباط بکنه و ما رو سریع راه نشون بده و خودش این راه رو زاویه زاویه گوشه گوشه چاله چوله وزد به وزد ذره به ذره این شاخه به شاخه نفس رو بایستی سید بکنه با همه وجودش تا بشناسد که این حتی می فرمان اونهایی که اهل جذب هستن اهل جذب حالا یک طبقه خاصی از موحدین هستن چینه ها به خدا می رسن مثل از راه جذب چه اینها می فرمایند ولی اونشو به خدا رسیدن ولی نمی کنن جمع را تربیت بکنن چون اونها یه راست به خدا رسیدن دیگه مشکلات درگیری با نفس رو نداشتن ولی زا اون کسی میتونه که درگیری با نفس از راه مزاهده به خدا رسیده خلاصه استاد در این راه شرایط خیلی سختی و خاصی دارد و این حقیر هم که خدمت عزیزان هستیم به این معنانی چه مثال اسلامی که ما مثال رو فهمیدیم درک کردیم رسیدیم اینطور نیست این عرایز ما بیشتر شبیه به یک قادم فلزیست که در بستر خود زمینگیر شده قصه ای از پهلوان ها و قهرمان ها رو خوب میتونه بگیریه های کسی که خودش زمین خورده و نتوانسته درس بخواند حالا از این زد که عقده ای براش پیش اومده حالا دوست داره که همه درس بخونند گاهی میره کارگری میکنه به داداشش میگه که تو برو درس بخون درس خیلی مهمه خیلی لذت بخشه به این مناسه درس رو فهمده لذتش رو فهمیده این چون زمین خورده از تلخی زمین خوردنش لذت درس موندن رو دارد صحبت میکنه تشویق میکنه این حقیر فقط در محدوده مقدمات که این راه اینقدر راه پیچیده و مهمی است که عرض کردن جرأت نیست که انسان بتونه که هر کسی تربیت بشه به اختیارات رو شده از هر کسی بسپاره در این حال فهم خود این معنا مدتی میخواد که ما در عمل مراحل مقدماتی انجام بدیم کارهایی رو و از درون یه خورده باز بشه این مطالب و معنا این راه از درون برامون مفهوم پیدا بکنه و از مفاهیم ذهنی و لغوی و نظری بیرون بیاییم اونگاه که از درون در مقدمه معنای این راه برامون محسوس شد اون وقت آمادگی پیدا میکنیم برای عمل به دستورات سیر سلوک سیر الله اونجاست که دیگه باید از محضر بزرگان استفاده شد ما دوستان رو که خدمتشون هستیم اونها هم میدونن شما بدون تعارف این دوستان رو معرفی میکنیم محضر بزرگانش الحمدلله این روز حوزه علمیه قم که در همه چیز همیشه پیشتاز بوده در به برکت قانون معصوم اسلام علیها این حرکت هم در اونجا الان دارد شکوفای خاصی پیدا میکند و در سطح جهان ایشان دارین امید است که راه تربیت نفس معرفت الالله با اون مبنای فقهی خودش و کتاب و سنت و اهل بیت علیهم السلام که اساتیدی روز بر روز در این رشته دارن کار میکنن و تا وجود این که استقبال خیلی زیاد هست الحمدلله در سراسر دنیا از ترکیه از کشورهای مختلف تا شده اومدن افرادی در این سلک تربیت میشن علمای ربانی عارف بالله دارن تربیت میشن که با همه این استقبال عمومی که با استاد از اون دوین اساتید آغوش باز اون کسانی که وقت اون اساتید رو نگیرند چون وقت اونها خیلی زی قیمت هست با اون مشغله هایشون اونها رو قبول میکنند و تربیت میکنند که انشاءالله خدا کمک کند بتوانیم در این چند لحظه عمرمون که فقط برای معرفت خدا آمده بودیم که عالم بعد که برویم هر چه فهمیدیم به هر درجه خدا رو فهمیدیم اون خواهیم شد انشاءالله به درجه اعلا به کمال اعلا انشاءالله معرفت از معرفت رفت انشاءالله بهرمند بشویم. و مناسب است که عرض بکنم یکی از اساتید در اینجا که از واقعا شخصیت های برجسته علمی و عملی هست که هستن بزرگان البته یکی هم حضرت آیت الله تحریری چون بزرگوار متخصص در این رشته که اجازه از بزرگان دارد و خیلی موفق است در تربیت سالشان خودش چون با توجه به تجربیاتشون در صدد این هستن که شتابه هایی رو تنظیم بشه از فرمایشات و جلوه و کلاسات درسیشون هستن چنان تقریبا به ترتیب برای عزیزانی که دسترسی به استاد پیدا نمی کنند یه سری بحثه هایی که در مراحل مقدماتی که لازم هست و بتوان هم اون مطالب درست و مقدماتی هست خیلی هم حساس نیست که باید استاد حتما باشد به خدمت عزیزانم هستیم بلکه مثال مقدماتی رو این کتابه ها رو طوری تنظیم می کنن که قابل استفاده برای عموم عزیزان باشد. و الان ابتدای ترین مرحله کتابی که ایشون الان بحثه هاشون رو جمع کردن کتاب شده شرح حدیث عنوان بصری است که ما پیشنهاد میکنیم عزیزان این کتاب رو انشاءالله تهیه بکنند و به دقت مطالعه بفرمایند و هر دستور عملی اونجا داده شده اونها رو میتونه عمل بکنند و طوری چون تخصصی نوشتین رو فرمودی و طالبش رو مشکل خاصی پیش نمیارد از جهت این بابتی که با استاد مربوط نشده یه وقتی حالا چون کتاب های تهیهش برای دوستان مشکل باشد و دران رو در این موشه تو جلسات عرض بکنیم سرورانو که علاقمند هستن این ست نام بشد حالا به چند نفر شد یه زار جمع بکنیم تمام جلسات دوستان شستن یه زار این شرایط خودش که هست اونجا سفارش بدیم یه زار کتاب ها رو اینجا بیارن که هم از دون زحمت بیفتن چون که اون بازار به اون صورت نگه بدیم برای شاید کم پیدا بشه و هم زودتر خدمت دوستان باشیم این مطالعه رو که برای برنامه های بچه شما وارد شدیم که و بیشتر استفاده شده باشیم. بعد این جلسه شما رحمان عزیزان مثل سای جماعت خونی لطفر میداری که وقت داشت باشه نایی سوتر من سکتر هم به عزیزان بیستشون مشخص باشه قیمتش هم البته ما بعد این جلسه هم هست که حالا این را خاموش بکنیم مثل سایت دوار دارم بخشیم
جلسات یک چه بعد می‌آید که از دار محسنین هستند